رسیدیم به ساعت 10 صبح. همچنان با شماییم از شبکه رادیویی گفتگو و دعوت میکنم از شما علاقمندان به برنامه تورنج با ما باشید و برنامه خودتون رو بشنوید.
تورنج با نام و یاد خدای رحمان و رحیم باز میکنیم دفتر این هفته تورنج. فاطمه حسنپور هستم که به اتفاق عوامل شاداب و پرتلاش برنامه یه سلام از سر شوق به یکایک که شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید میدم و میگم به تورنج امروز خوش اومدین. آرزو میکنم آشیانتون همواره مملو از عشق، شادمانی، سلامتی و محبت باشه.
شکر واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شکر، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد، درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شد، قطعه اشکم لحظه شادی شد، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. چشمام که باهاش ملشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شد که به دو روز دنیا و زمین هنوز میخندم، سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم، که سر بلندم.
قرار حدود 47-8 دقیقه با هم یه سفر رادیویی داشته باشیم، گپ و گفتی بزنیم و از هم بیاموزیم. گفتم گپ و گفت، پس باید راه‌های ارتباطیش رو هم خدمتتون عرض کنم دیگه. شماره سامانه پیامکی رادیومونو که یادتون هست 30-10-35 که میتونید با رادیو گفتگو همسفر ما باشید، همچنین با شماره های 27-86-10-35 و 22-65 2585 هم اگه دوست داشتید و حوصلتون گرفت به همون زنگ بزنید، اگرم نه که همین که ما رو میشنوید هم به خودمون میبالیم. راستی یه نرم افزار کاربردی هم داریم که حتما معرف حضورتون هست. یه شماره 162 هم داریم که روابط عمومی صدا و سیماست. اونجا هم درسته که همیشه منتظر ارائه نظرات و پیشنهادات شما هست درباره همه برنامه ها، به خصوص برنامه تورنج. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، با ما بمانید.
برگی از تورنج.
خانواده اولین و مهمترین نهادی است که سهم عمده‌ای در پرورش و فراگیری رفتارهای پسندیده نوجوان دارد. ارزش‌ها، دیدگاه‌ها، اعمال، گفتار والدین و اعضای مؤثر خانواده تأثیر مستقیمی بر فرایند رشد و آینده فرزندانشان دارد. زمانی که بچه‌ها الگوها، باورها و اعتقادات منطقی و سالمی از زندگی داشته باشند، به راحتی می‌توانند در برابر دشواری‌ها و نابسامانی‌های گوناگون ایستادگی کنند و سر تسلیم فرو نیاورند.
و خیلی مهمه ما بپردازیم به فضای آموزش در چه بسا خانواده ها و مدارس، تا ارزش ها رصد بشه و ارزش هایی که عمیق هستن و میتونه فضای هویتی کارآمدی رو برای نوجوانا در پی داشته باشه، اولویت قرار بگیرن و تقویت بشن از سازوکارهای اجتماعی و چه بسا فرهنگی.
در تورنج امروز با موضوع بزهکاری نوجوانان، پیامد اختلافات خانوادگی همراه با شما خواهیم بود.
بله، بخش برگی از تورنج رو با هم شنیدیم که حاکی از این بود که قراره درباره خانواده، نوجوانان و بستر آموزشی اونا با هم گفتگو کنیم. به همین منظور در خدمت دو میهمان گرانقدر هستیم، خانم دکتر نجمیه رستمی، کارشناس حوزه خانواده و سلامت با گرایش کودک و نوجوان، و آقای دکتر جواد سیف، مدرس کشوری آموزشی خانواده، استاد دانشگاه و فعال و کنشگر فرهنگی و تربیتی. برای شروع برنامه فکر میکنم که مناسب باشه یه تحلیل کوتاه و جامع بر موضوع داشته باشیم از هر کدوم از اساتید محترم، بعد وارد گپ و گفت خودمون بشیم. بفرمایید خانم دکتر سیف.
سلام، وقتتون بخیر. بزهکاری برای نوجوانان و جوانان بکار میبرن تو جامعه، برای بزرگسالان جرم رو بکار میبرن. در حیطه بزهکاری نوجوانان و جوانان که متاسفانه رنج سنیش اومده پایین تر، از 13 سالگی 14 سالگی شروعش در جامعه هست
متاسفانه.
و بیشتر کشورهای صنعتی و شهرهای صنعتی هستن که جمعیت بیشتری دارن و خانواده ها خیلی درگیر صنعت، یعنی دور از فرزنداشون میشن، یعنی ریشه در خانواده داره در اصل.
بله، خیلی متشکرم. تحلیل آقای دکتر سیف رو هم بشنویم با هم. آقای دکتر بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن
الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و مجری توانمند برنامه و عوامل برنامه تورنج. در مورد بزهکاری همچنان که خانم دکتر فرمودن، خب بزهکاری برای افراد بزرگسال ما در نظر نمیگیریم، بلکه برای کمتر از بزرگسالان هست، چون رفتارهایی هست که شاید در مورد بزرگسالان صدق به جرم نکنه اینا.
بله،
مثلا تخریب یه چیزی یا شکستن یه شیشه یا چیزی از این قبیل. در مطالعه رفتار مجرمانه و عللش همیشه باید چند تا عامل رو ما مد نظر داشته باشیم که هر کدوم چه تأثیر اینها دارن، تأثیر متقابل دارن و میتونن فرد رو وارد این بزه بکنن یا اینکه دورش بکنن. پر هست ممکن مورد ممکنه که تأثیر یکی از این عوامل از عوامل دیگه بیشتر باشه. اون چیزی که ما در ساحت کودک و نوجوان راجع بهش صحبت می‌کنیم، نقش والدین تو این قضیه خیلی پررنگ است و که انشالله جلوتر خدمتون هستیم و بیشتر توضیح میدونه.
حتما، خیلی ممنونم خانم دکتر رستمی عزیز. خب قطعا هیچ فردی از ابتدای تولد بزهکار به دنیا نمیاد و بزه رو به عنوان عملی که آموخته میشه در واقع در تداوم زندگی دنبال میکنه. میخوام برامون بفرمایید که مبنای عملکرد نهادهای جامعه پذیری مثل خانواده و مراکز آموزشی چگونه میتونه در واقع ایمن بکنه فرزندان رو از افتادن توی مسیر بزه و بزهکاری؟
اولین قدم میتونه آموزش مهارت‌های زندگی به والدین باشه. بله. اولین قدم میتونه مهارت‌های زندگی برای والدین باشه که والدین همین مهارت‌های زندگی برای فرزنداشون داشته باشن که خودش میتونه یه سد بزرگی باشه برای اینکه بچه‌ها تو اون بخش ورود نکنن. اینکه دوره نوجوانی دوره بلوغ و بدترین تایمیه که زمانیه که بچه‌ها والدین باید در کنارشون باشن نه مقابلشون باشن. باز اینجا دو دسته میکنم خانواده ها رو، خانواده هایی که فرزند طلاق دارن و خانواده هایی که خب در کنار هم هستن ولی درک متقابل با هم ندارن، یعنی اون آموزش رو والدین ندیده که بتونه همراهی کنه فرزندش رو. کاش میشد توی بستر ما الان تو جامعه همون تدابیری گذاشتن که هر والدی میخواد جدا بشن، هم زن شوهر میخواد جدا بشن، چند جلسه آموزشی داشته باشن که بعد برگه بدیم برن واسه پروسه تر. کاش یه چند جلسه هم واسه این که من فرزندم و بعد از طلاق چجوری مدیریت و حمایت کنم داشته باشیم که خیلی پیشگیری بشه.
خانم دکتر، الان اختلافات خانوادگی، حالا همونطور که شما فرمودید ممکنه که منجر به طلاق هم نشده باشه در خانواده هایی که به ظاهر یه خانواده منسجم هستن، ولی اون فاصله‌ای که وجود داره مانع از اون ایجاد روابط عاطفی لازم و محبت کافی در خانواده ها بشه، اینا میتونه منجر بشه زمینه ساز رفتار بزهکاری فرزندان باشه؟
100% میتونه این باشه، چون یکی از بخشایی که باعث میشه فرزند من دور بشه و با همسن و سالای خودش، کما اینکه از با کسانی که خودش هم بزرگتره تو جامعه ارتباط برقرار کنه، اون حمایت ها، اون خلای عاطفی که امکان داره توی خانواده اشبا نشه، اون اعتماد به نفسش رو توی خونه از دست داده باشه و اونو از محیط بیرون جذب کنن، آره جذب کنن و اون اعتماد به نفس رو از شخص غیر از خانواده دریافت کنه که شاید هم به صورت ناآگاهانه باشه، چون خیلی وقتا ما با بچه ها صحبت کنیم میگه من نمیدونستم این کار اصلا اشتباهه.
درسته. آی دکتر سیف، همونطور که فرمودین بزه اصلا یه تعریف خاص داره برای نوجوانان، بفهمید که بزهکاری در نوجوانان چگونه تعریف میشه؟ قدری این مسئله رو برامون باز بکنید.
ببینید اصولا کلیه رفتارهای که یک فرد انجام میده یا این رفتارها در داخل هنجارهای ما هست یا خارج از هنجار.
بله.
بزه ما میگیم هر رفتاری که هنجار شکنی بکنه و اون آیین‌نامه‌ها و قراردادهایی که وجود داره رو بشکنه بهش میگیم بزه. این یک تعریفی هست. یک تعریف هم که در جرم شناسی نسبت به بزه دارن که خب این مقدار عام‌تر هستش و شامل افراد بزرگتر هم میشه. خدمتتون عرض کنم این پایه که ما بر بزه داریم، سبب شناسی شما اگه بخوام خدمت شما بگم، چند تا عامل تأثیر میذارن که یکیش عوامل شخصیتی هست، دست دومش عوامل اجتماعی هست که اینا خب مفصل میشه توضیح داد مثلا چون مورد نظر برنامه نیست من ازش میگذرم. مورد سوم عوامل خانوادگی هست. جالبه بدونید احتمال وقوع بزهکاری در خانواده هایی که از هم پاشیده نیستن، یعنی طلاق نگرفتن و مشکل توی این قضیه ندارن ولی خصومت متقابل، بی‌اعتنایی و بی‌احساسی بینشون وجود داره بیشتره. یعنی لزوماً طلاق نمیتونه به عنوان یک عامل خدمتتون عرض کنم بزهکاری باشه.
بله.
در یک پژوهشی که از 800 فرد بزهکار به عمل اومده معلوم شد 65% مادرشون طلاق گرفتن و یا در حال جدایی هست. اما یه بررسی دیگه نشون داد که 88% افراد مجرم دارای پدر و مادری بودن که از هم جدا زندگی کرده و بینشون اختلاف نظر و ستیزه وجود داره.
بله.
بنابراین میشه گفت اختلاف والدین بستر و زمین مناسبی رو برای انحرافات جوانان و بدهکاریاشون به وجود میاره.
خیلی متشکرم. خانم دکتر رستمی، همطور که شنیدیم خب خانواده هایی که دچار اختلافات فرهنگی هستن، اختلافات خانوادگی هستن، بیشتر موجب شیوع بزه در نوجوانان میشه. میخواییم از شما بشنویم که خانواده های منسجم چگونه خانواده هایی هستن و چطور میتونن مانع از بروز بزه در بین نوجوانان باشن.
اول والدین یعنی پدر و مادر باید رابطه خیلی خوبی با هم داشته باشن. وقتی میتونن ارتباط احساسی خوبی با هم برقرار کنن، قاعدتا با فرزندشون هم میتونن رابطه احساسی خوبی برقرار کنن و نیازهای فرزندشون رو شناسایی کنن. این خیلی مهمه که من درک بکنم، البته ناگفته نباشه که بستگی باز برمیگردین که بچه من مشکل خاصی نداشته باشه، چون ما میتونیم بچه های اوتیست، بیش فعال، اینایی که اختلالات عصبی دارن، باز اینا میتونن تو دستبندی های مختلف قرار بگیرن، حالا جز دستبندی های خاصن، ولی باید حواسمون تو این بخشم باشه که این جور بچه ها بیشتر در خطر هستن، تو خطر محیطی که قراره که ما یه ارتباط خیلی خوبی، چون باید مهارت خیلی بالایی یه والد داشته باشه بتونه با بچهش این ارتباط برقرار کنه که تو مسیر بزهکاری قرار نگیره. این مسیر که من کلمه مسیر میگم به خاطر این که همین که بچه ما از در خونه میره بیرون، میخواد مدرسه بره، میخواد دبیرستان بره، میخواد خرید بره، با دوستاش بیرون میخواد بره، این مسیر از همونجا شروع میشه.
بله.
و خانواده حالا قرار نیست که همیشه ذره بین دستش باشه، کنترل مستقیم داشته باشه. ما همیشه میگیم با کنترل غیر مستقیم میتونیم به جاهای خیلی خوبی برسیم، هیچ تنشی هم بین شما و فرزندتون ایجاد نشه.
بله. آی دکتر سیف، خب همینطور که شنیدیم جامعه پذیری بچه ها از لحظه‌ای که وارد حتی یه جمع دوستانه دو نفره میشن آغاز میشه، چطور نقش مدرسه و نهادهای دولتی رو در کنترل بزه نوجوانان میبینید و اونو چطور ارزیابی میفرمایید؟
من اگر اجازه بدید یه مقدار بحث رو بازترش کنم.
بله، خواهش
میکنم. اجازه بفرمایید. ببینید، آرنولد گزلی که پدر روانشناسی کودک هستش، یک نکته ای رو ایشون میگه، یه شخصیت کودک در 5-6 سالگی نسخه کوچیکی از جوونی است که بعداً خواهد شد. طبق بررسی به عمل اومده 75% تربیت بچه و شکل‌گیری شخصیتش هم تو سن 7 سالگی انجام خواهد شد. عوامل تعلیم و تربیت به 5 دسته تقسیم میشن، یعنی شاید به نوعی دسته‌بندی دیگه هم داشته باشن، ولی به صورت خیلی عام و کلی این چند تا عامل کاملا در تعلیم و تربیت دخالت دارن.
بله.
من میخوام یه مقدار ذهن جامعه رو بکشونم سمت اون موضوعی که حالا گاهی وقت این سوال رو میپرسید. من حالا از سرکار خانم شما سوال میکنم، اینو به نظر شما مشکل اصلی بچهای ما الان چی هستش؟
به نظرم آموزش ندیدنه، در واقع نشناختن مسیرهای درست از نادرست.
تقریبا 50% مسیر رو درست فهمید. من اینو گاهی اوقات از اولیا سوال میکنم، یا کلاس آموزش خانواده که میریم سوال میکنم، یا مشکل اصلی بچه های ما چی هستش؟ موارد مختلفی رو میگن، جامعه خراب، نمیدونم عرض به خدمت شما شبکه های مایی، اینترنت و و و و. بهشون میگم اولین مشکل بچه های ما پدر و مادرشون هست، پدر و مادری که به قول خانم دکتر درست خودشون هنوز آموزش ندیدن.
بله.
پدر و مادری که بلد نیستن چطور با بچه رفتار بکنن، و اون زمانی که بچه کاملا دیداری داره به پدر و مادر رو میبینه و هنوز به مرحله شناختی نرسیده، نمیدونن چه جوری باید کنترلش کنن و پیش ببرن.
بله.
این 5 عاملی که در تعلیم و تربیت خصوصا دخیل هستن، من خیلی سریع رد میشم. اولین عاملش وراثت ژنتیک و عادات هستن، خیلی تاثیرگذار هستش. یعنی اینکه یک فردی یک عوامل ژنتیکی رو از کسی به ارث میبره، خب الان اثبات شده است. دسته دومش لقمه حلال هست، یعنی این رو در دسته‌بندی تربیتی، چون اصلا در احادیث هم داریم که این اثر لقمه حرام در نسل خودش رو نشون میده. سومین عامل شاید جالب باشه بدونید که ببینید چقدر ما این نقش مهم هست، نقش مادر بسیار 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 مهمه در تعلیم و تربیت بچه، چون به هر حال ابتدای زندگی بچه با مادر شروع میشه. بچه 9 ماه با مادر کاملا همراهه، بعد به مدت 2 سال کاملا از وجود مادر داره استفاده میکنه، همین پله پله بچه رو پیش میبره. پس 3 عامل اول وراثت ژنتیک و عادات، دوم لقمه حلال، سوم مادر، چهارم خانواده که شامل خود خانواده فرد و خانواده پیرامونیش میشن، یعنی عموها، عمه ها، خاله ها، دایی ها و پدر بزرگ و مادر بزرگ از دو طرف، که البته الان نقش خاله ها و عمو و عمه ها رو صدا و سیما داره بازی میکنه.
درسته.
و عملا با این خدمتتون عرض کنم محدودیتی که داریم، خب خیلی از بچه‌ها خاله‌شون رو نمی‌بینن، خیلی از بچه‌ها عمو رو نمی‌تونن ببینن، خیلی‌ها چون تک فرزندی شده بودن. پنجمین عامل، عامل جامعه هست. پس ببینید اگر ما اون چهار عامل قبلیمون درست عمل کنه، عملا عامل چهار پنجممون که جامعه هستش، خیلی کمتر میتونه رو بچه تاثیر منفی بگذاره.
بله خیلی متشکرم. خانم رستمی، آیا والدین اگر اختلافات خودشون رو در واقع بپوشونن و مخفی نگه دارن، برای تربیت فرزندشون، برای ادامه زندگی به ظاهر بدون مشکل، آیا این کمک میکنه به تربیت فرزند؟ دوستی برامون پیامک زده، خانم شهین از کرج، نوشته که من وارد 13 سال از زندگی مشترک شدم، زندگی که سراسر اختلاف و درگیریه، اما به خاطر دو فرزندی که داریم در ظاهر پوشش گذاشتیم و از همسرم هم خواهش کردم به خاطر بچه‌هامون با هم هماهنگ باشه، ولی عملا مشکلات زیادی با هم داریم. نمیدونم چقدر این کارم درسته. بعضی وقتا احساس میکنم دختر 12 سالم یه چیزایی رو میدونه و حالیشه و این منو نگران میکنه.
قطعا حالا یه جایی میشه گفت خوشبختانه ما بچه های لحاظ هوشی نرمال یا یه مقدار هم نرمال بالاتر داریم. بچه های امروز بچه های دیروز نیستن که بلوکه شده باشن، خیلی تیزن، خیلی کنجکاون. ما داریم بچه هایی که میاد میگه که میاد با استراب میارنش، با افت تحصیلی شدید میارن کلینیک، بعد متوجه میشیم که ریشه یابی میکنیم، میفهمیم استر و ریشهش اون اختلاف بین پدر و مادر. بعد میگه نه ما حتی جلوی هم دعوا نمی کنیم، هیچ فحاشی در کار نیست، حتی کنار هم در هفته 5 که شما گفتی کنار هم غذا میخوریم، بیرون میریم. ولی خب بچه ها واقعا کنجکاون، یعنی اون ارتباطات حسی، حتی دیداری، میگه مامانم چجوری نگاه میکنه به بابام، من درک میکنم که چقدر سنگین نگاه میکنه، اصلا خشم داره ازش میباره. به نظر من اینجور خانواده و خانواده درمانی شروع کنن و به جای اینکه 13 سال این خانم تحمل میکرده، از همون اوایل که مشکلات خیلی کمتر بوده پیشگیری میکردن، مشاوره میگرفتن. حالا خیلی وقتا خانواده ها فکر میکنن مرور زمان حلش میکنه، آوردن فرزند دوم حلش میکنه، این اوضاع بدتر میشه، مزمن میشه، کما اینکه به جای اینکه دو نفر مشکل پیدا کنن، فرزندشون درگیر میشه 3 بعد میشه 4، بعد دیگه مزمن بشه. واقعا ما بچه هایی داریم که دارو درمانی دارن در کنار رفتار درمانی میگیرن،
اصلا ممکنه مشکل رو بیشتر کنه. چطور میشه خانواده رو حفظ کرد از این معایب؟
به نظر من با مشاوره درست گرفتن و شناختی رفتاری باشه، یعنی اول ببینیم مشکلات چیه، بر حسب اون کار درمانی راه کار بدیم.
خیلی متشکرم. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید، با ما بمانید.
گذری بر بزهکاری نوجوانان، پیشگیری از گرایش به بزهکاری، نقش آموزش خانواده ها در کاهش این آمار، تعامل سازه های جامعه شناختی در پیشگیری از اینجور.
ریشه بسیاری از ناسازگاری های جوانان رو باید در منش و رفتار والدین اونها در دوره نخست کودکیشون پیدا بکنیم. هنگامی که جوان با مسائل زندگی روبرو میشه، واکنش هایی نشون میده که منبع الهام اونها واکنش های والدین در چنین وضعی بوده. هیت نارام خانواده در دوران کودکی و دوران بلوغ با انواع ناهنجاری ها و بیماری های روانی ظاهر میشه. مشاجره همیشگی پدر و مادر، اطرافیان، آثار شومی رو بر روان فرزند به جا میگذاره. محیط بی صفای خانوادگی، درگیری های لفظی، فقر فرهنگی، بیسوادی والدین، بی‌نظمی در امور زندگی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر از عواملی هستند که شایستگی و ارزش کانون خانواده رو نزد فرزندان خدشه‌دار می‌کنه.
تعداد زیادی از بزهکاران در خانواده‌های بزرگ شدند که از محبت والدین محروم بودند و بیشتر وقتها میان اعضای خانواده ناسازگاری، کدورت و درگیری وجود داشته است. به طور کلی 91% نوجوانان بزهکار از اختلافات شدید عاطفی رنج می‌برند. خشونت، کمبود محبت و تحقیر فرزندان از سوی والدین از وضع خانواده‌هایی است که بیشتر نوجوانان بزهکار در آن به سر می‌برند. کمبود محبت شخص را به انتقام‌جویی هدایت می‌کند. از سوی محبت زیاد و غیر منطقی یا دور نگه داشتن کودک و نوجوان از دیگران سبب می‌شود که کودک خود را در شمار آدم‌های معمولی نداند و از همسرانش کناره‌گیری کند و روش اجتماعی زندگی کردن را نیاموزد. در نتیجه شخصیت منحرف پیدا می کند.
تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
دکتر سیف، برامون بفرمایید که شیوه های تربیتی والدین و محیط های خانوادگی چطور میتونن مؤثر باشن بر کنترل رفتار به خصوص نوجوانان، همه فرزندان به خصوص نوجوان.
خدمت عرض کنم، ببینید تربیت در ادوار گذشته خب خیلی ساده تر بود، چون شخصیت کودک تحت تاثیر تربیت منظم و متجانس والدینش قرار داشت و اطرافیان و خدمتون عرض کنم افراد خانواده تأثیر خیلی خوبی داشتن و درنش از هر تعارضی مصون بود. الان یه همچین شرایطی خیلی سخت شده، چون عمدتا کسایی عهده‌دار تربیت کودک هستن که در اغلب خودشون کاملا منطقی نیستن، دارای مجموعه از تناقضات هستن، همچنان که گفته شد پدر با مادر ناسازگاری، این اونو قبول نداره، اون یکی اینو قبول نداره. عرضم به خدمت شما انگار که این جنگ مدام در حال ستیز هست. گاهی وقت ما به جای که عامل رو از بین ببریم، معلول رو از بین میبریم.
خب بله،
گاهی وقت به جای که اون اصل قضیه رو از بین ببریم، دنبال معلول هستیم. مثلا یک بچه بیقرار هست، حوصله نداره سر کلاس بشینه، معلم با خانوادهش صحبت میکنه، این رو دلالت میدن به مشاور، خانواده به جای اینکه خودشون رو برن مشاوره کنن، بچه رو میارن مشاوره میکنه و بچه به نتیجه نمیرسه. اینجا پدر و مادر باید مشاوره کنن. چند تا راهکار خیلی خیلی ساده هست که میتونه محیط خانواده رو گرم کنه و بچه رو دلگرم کنه نسبت به خانواده. خیلی جالبه، چند درصد ما خانواده هم وقتی مرد وارد خونه میشه سلام میده، بلند، سلام بلند و با انرژی هر چه تمام ده. چند درصد خانواده هم دست دادن بینشون متعارف، یعنی مرد بیا تمام خانواده رو از ابتدا تا انتها با هم دست بدن، خدمتتون عرض کنم، همدیگه رو ببوسن. و بچه‌ها باید ببینید، بچه‌ها رفتار رو کاملا به صورت عینی دارن می‌بینن.
بله،
یه جمله کلیدی ما در تربیت داریم، بچه‌ها آنگونه که می‌بینند می‌آموزن و آنگونه که می‌آموزن زندگی خواهند کرد. هر چقدر پدر و مادر رابطه‌شون با هم گرم‌تر بشود، گرم شود، همون چیزی خانم دکتر فرمود، گاهی وقت پدر و مادر به ظاهر چیز رو دارن حفظ میکنن ولی ظاهره. ببینید مادر سراسر استرس و سراسر فشار هست، بعد میاد با همین دستی که انقدر استرس داره یخه صورت بچه رو میگیره، یعنی کف دستی که مملو و از گیرنده‌های حسی است به صورت بچه نزدیم، این استرس دقیقا به بچه منتقل میشه.
خیلی متشکرم، توضیح خیلی خوبی بود. خانم دکتر رستمی دوستی برامون از قم پیامک زدن با پیش شماره 0903 چهار شماره آخر 4891 و مطرح کردن که مدتی به عنوان مددکار در کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان بودن و روی کرده پیشگیری با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت نوجوان رو دنبال میکردن برای جلوگیری از بزهکاری که بسیار کارساز بوده. برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی که برای نوجوانان اجرا می‌شده رو مؤثر می‌دونستن در تغییر و جهتگیری شخصیت نوجوانان. در خصوص روش‌های پیشگیری برای کنترل رفتار بزهکاری در نوجوانان موردی هست که بتونید بفرمایید و راهکار رو بدید؟
باز برمیگردیم روی خانواده. ما حتی بعضی اوقات میگم که بچه‌هایی که میرن اصلاح و تربیت دوباره برمیگردن، دوباره امکان داره این اجرا بشه دوباره برگردن. بهتره که ما آموزش خانواده هم در کنار این موضوع داشته باشیم که متاسفانه این بخش خلأ کاریه که باید واقعا اینم گنجونده بشه. یعنی محوریت فقط به نظر من خانواده است. 20% میتونه محیط تاثیرگذار باشه که میتونه این پک همکار ما که روش کار کرده خیلی کامل تر کنه، اگه این بخشم برنامه های آموزشی خانواده داشته باشن که دوباره فرزندشون دوباره به اون بخش بر نگرده، چون وقتی اون خلأ باشه این تایمش تموم شد، مرکز اصلاح و تربیت برگرد تو خانواده، دوباره اون بخش محبتی و دلگرمی و اعتماد به نفس و اینا اجرا نشه، دوباره اونها اجرا
میشه. تاثیر خانواده غالبه.
غالبه.
خیلی متشکرم. از این فرصت استفاده بکنیم، سری بزنیم به کتابخانه ترنج و با بهره گرفتن از مطالعه کتاب راهکارهای مؤثری رو برای کنترل رفتار خانوادگی بیابیم. از این فرصت استفاده می‌کنیم، صحبت می‌کنیم با آقای مجید قنبری بزرگوار، نویسنده و مؤلف خوبمون، تا ببینیم برای امروز چه کتابی رو بهمون معرفی می‌کنن. سلام و درود بر شما آقای قنبری، خسته نباشید.